بنابراین ببین اسرائیل براشون خیلی مهمه، فشار از به ایران نباید برداشته بشه، یعنی 47 سال برداشته نشده و اینا احساس کردم وقتی که بعد از اینکه ناوهای آمریکایی ناوشکن‌هاشون خلاصه پهپادهاشون و عملا خلاصه آوازها و هواپیماهای جنگندهشون به منطقه گسیل شدن، اینا فکر کردن که مثل قرون وسطی مثل دورهای گذشته است که حکومت‌ها براندازی بشن و تسلیم ایجاد بشه، اما میدونن که ایرانی‌ها اهل شنیدن زبان زور نیستن، زبان زور رو نمی‌فهمن، زبان احترام می‌فهمن و عملا توی جبهه‌ای هستن که به اون جبهه جبهه مقاومته. من نمیتونم عملا ما رو به این شکل خلاصه ارعاب کنم. ببینید پس از جنگ 12 روزه ایران نشان دادش که عملا هیچ مماشاتی با اسرائیل نمیکنه. ببینید جنگی که سبب شدش که یعنی اسرائیل فهمید، یعنی درک کرد، وقتی شما نگاه بکنید تو جنگ 12 روزه 25% از ذخایر تاد امریکایی توی جنگ 12 روزه صرف میشه. دلیل اصلی چی میتونه باشه؟ موشک‌های ایران، موشک‌های هایپرسونیک، موشک‌های بالستیک، موشک‌های نقطه‌زن ایران هستش، پهپادهای ایران هستش. بنابراین این نقطه قوت اسرائیل متوجه میشن. قرار بودش که دیدین که هفته گذشته جمعه آیه عراقچی اون مذاکره که حالا توی مسقط انجام شد، حالا اون بحث اون جنگ روانی که انجام شد قرار بود ابتدات ترکیه باشه، اون چارچوبی که ترامپ مطرح کرد، اما ایران با فشاری کرد قرار بود توی مسقط باشه و تنها حرف ایران آیه عراقچی بود که فقط در روی مسئله هسته‌ای صحبت می‌کنیم و اونم با شروطی که ما تعیین می‌کنیم، با اون ضوابطی که ما داریم. بنابراین اسرائیل امروز احساس خطر میکنه، به خاطر همین هستش کانال 12 اسرائیل عنوان میکنه که اظهار نظر ایران در مورد مذاکرات به خاطر اینکه فقط این مذاکرات باید رو بحث هسته‌ای باشه سبب میشه که نتانیاهو بلند بشه بره امریکا، یا بلومبرگ از قول آقای بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل عنوان میکنه که نتانیاهو قصد داره که ترامپ متقاعد بکنه که خلاصه برنامه موشکی رو خلاصه نادیده نگیره و مخالفت بکنه با هر گونه خلاصه صحبتایی که قراره توی مذاکرات بشه. ببینید خیلی مهمه، یعنی عملا اسرائیل متوجه شدن، وقتی شما نگاه میکنید زمانی که ساختمان وایزمنشون میخوره، پایگاه نواتین میخوره، بیمارستان سوروکا میخوره، پارک علم و فرامنه ماکروسافتشون میخوره، یا منطقه کریا میخوره، پایشگاه حیفا میخوره، اینا با چی میخوره؟ اینا موشکهای دقیق بالستیک داره میخوره. میدونه نقطه قوت ایران چیه، بنابراین با توجه به اینکه احساس کرده که یه مقدار خلل ایجاد شده یا یه ابهام ایجاد شده توی نوع مذاکراتی که امریکا داره میکنه و ترامپ هم قابل پیش بینیه، به همین خاطر هم قرار شده که عملا 18 فوریه آقای نتانیاهو به سفر کنه به امریکا و قرار بوده که 19 فوریه هم خلاصه اون شورای صلح که ترامپ درست کرده رو جمع کنه برای غزه، یعنی همزمان بشه. اما نتانیاهو احساس کرده که امکان داره توی هفته آینده این دوره دوم مذاکرات عملا شکل بگیره، به خاطر ترس از همین قضیه هم خلاصه خیلی سریع هم صحبت کرد با امریکایی‌ها که به همراه فرمانده نیروهوای ارتشش خلاصه سفر کنه به عملا واشنگتن با ترامپ دیدار بکنه، چون میدونه که
فرمانده آتی نیروی هوایی
بله. به هر حال شما میدونید که نقطه قوت اسرائیل، نقطه قوتش بحث نیروی هواییشه، به خاطر جنگنده F-35 که داره، به خاطر سالها تو این حوزه فعالیت داشتم، این نقطه قوتشه و ممکنه که ترامپ نتانیاهو به دنبال این باشه که بخواد با ترامپ صحبت بکنه، بگه ما نقطه قوت‌های خلاصه جنگ شما رو میدونیم، نقطه ضعف‌های ایران رو میدونیم و شما به راحتی اصلا تصمیم بگیرید به خاطر حمله کردن حتی به ایران، بخواد ترامپ رو تحریک بکنه و یا بخواد شروطی بذاره برای ترامپ، ترامپ عملا تحت فشار قرار بده که اگر قرار مذاکره بکنید دور دوم حتما باید بحث موشکی و بحث عدم حمایت از گروه‌های مقاومت رو مد نظر داشته باشید.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکرم آقای شاهدی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، عذرخواهی هم میکنم خیلی زمانمون محدوده و انشالله توی یک مجال وسیع‌تر و موسع‌تر خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
خواهش میکنم، سلامت
ممنونم، متشکرم، شب شما بخیر باشه. آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل منطقه.
آغاز شد حماسه بی انتهای ما، پیچید در زمانه تنین صدای ما، ما رو به آفتاب سفر می کنیم و بس، زین روی در قفاست همه سایه های ما.
نکنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دو
می آییم تا بار دیگر دست های یک دیگر را بفشاریم و وطن را بسازیم. همچون هر سال می آییم تا برای ادامه استقلال و آزادی، برای ادامه راه حق و برای تحقق عدالت و آرزوهای آرمانی من قوت قلب یک دیگر باشیم. در راه پیمایی شکوه مند 22 بهمن ما شکوه تاریخی من را تکرار می کنیم. حضور من را برای سازندگی و آبادانی فریاد می زنیم و وفای به عهد من را تجلی می بخشیم. وعده ما راه پیمایی بزرگ 22 بهمن.
میزان فضای آموزشی در کشور 1,000,000 متر مربع بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم تحمیل جنگ 8 ساله و تحریم های همه جانبه این میزان به بیش از 13,000,000 متر مربع رسید.
دانشمندان کشورمان در این سالها توانستند با طراحی و ساخت ماهواره، جایگاه پرتاب کننده ماهواره و ساخت ایستگاه زمینی، چرخه فناوری فضایی کشورمان را کامل کنند.
ما تو دهه 60 بیماران ما برای درمان به خارج از کشور می رفتن. تو این زمانی که من خدمتون هستم، نه تنها بیمار برای درمان به خارج از کشور نمیره، ما میزبان تعداد قابل توجه بیماران خارجی هستیم.
مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. مروری بر دستاوردهای علمی انقلاب اسلامی ایران. فجر دانش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. بسیار خوشحالیم که با شما هستیم. ما در این ایام تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو، خاص دستاوردها و پیشرفت‌های این حوزه رو، با شما همراه با متخصصان و کارشناسان در میون بگذاریم. امروز قصد داریم بپردازیم به موضوعات زیستی و ژنتیک کشور همراه با مهمان محترم برنامه. اما مهمان ما دکتر محمود تبلایی، رئیس محترم انجمن ایمنی زیستی ایران و همچنین استاد دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم و ایام رو تبریک عرض میکنم به ملت شریف ایران و امیدوار هستم دقایقی رو که در خدمت شما هستیم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در خدمت شما باشیم.
حسن هم همینطور خواهد بود به حضور شما. به هر حال شما انجمن ایمنی زیستی ایران رو مدیریت و راهبری میکنید. این انجمن چه میکنه؟ اول برای ما توضیح بفرمایید و بعد بریم سراغ دستاوردهایی که تو این حوزه داشتیم.
به طور کلی تمامی عرصه های علوم زیستی یک تعامل دو جانبه ای رو بین سلامت انسان به عنوان بهره بردار در عرصه های گوناگون قضا و موضوعات زیست محیطی داره که در شقوق مختلف تکنولوژی هایی که ورود میکنن یا تکنولوژی های جدیدی که ایجاد میشن در حوزه اقلام مرتبط با سلامت و قضا یک جنبه های بایوسیفتی و ایمنی زیستی دارن که متخصصین حوزه ایمنی زیستی در این حوزه فعالیت میکنن، هم در دانشگاه ها حضور دارن و هم در صنایعی که با حوزه قضا و حوزه سلامت سر و کار دارن موضوع بایوسیفتی و ایمنی زیستی مطرح میشه.
خیلی هم عالی، ممنون از توضیحاتتون. در این زمینه ما چه دستاوردهایی داشتیم آقای دکتر؟ دستاوردهای بومی هم داشتیم یا عمدتاً ما بر روی به هر حال مفاهیم خارجی بیشتر کار میکنیم؟
ببینید، همزمان با کشفیات بشر در حوزه اطلاعات ژنومی و شناخت توالی های ژنتیکی در انواع موجودات زنده که در واقع ما یک نقطه اوجی رو در ابتدای هزاره سوم در جهان شاهد بودیم که کل توالی های ژنتیکی انسان شناسایی شد، همزمان شروع شد و اطلاعات ژنتیکی سایر موجودات زنده به ویژه انواع بذر و گیاه و ریز سازواره ها که شامل باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و غیره شد، در کنارش دانش مهندسی ژنتیک مطرح شد.
بله،
دانش مهندسی ژنتیک در واقع یک فضا و فرصتی رو فراهم میاره که ما با استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود زنده بتوانیم اگر از دید نقائص بخوایم نگاه کنیم، مثلا در یک بیماری ژنتیکی انسانی علت پیدایش یک ناهنجاری یا اختلال، یک موتاسیون یا یک تغییر ناخواسته در یک نقطه ای از ژن هست. حالا راهکارهای علوم جدید این است که ما چگونه میتوانیم اون ژن تغییر یافته رو ادیت کنیم و اصلاح بکنیم. بنابراین پس گام مهم بعد از کشف اطلاعات ژنتیکی قابلیت مهندسی ژنتیکه. یا اینکه اگر یک فراورده آنزیمی یا هورمونی در درون بدن یک موجود زنده سالم باید تولید بشه، به دلیل یک نقص ژنی اون فراورده در بدن تولید نشه، دوچار یک کمبودی میشه که اون کمبود باید از طریق دارو جبران بشه. من مثال ملموسی رو بزنم. خب به طور طبیعی وقتی سطح گلوکوز در خون انسان افزایش پیدا میکنه، مکانیزم هایی فعال میشن، بدن انسولین تولید میکنه. انسولین میاد و زمینه های مصرف و سوخت و ساز اون گلوکوز رو فراهم میکنه. حالا اگر در واقع به هر دلیلی این فراورده در بدن تولید نشه، ازدیاد گلوکوز در خون اختلالاتی رو به وجود میاره که در مجموع ما بهش میگیم دیابت. اینجا راهکار چیه؟ راهکار اینه که از طریق فراورده های دارویی بیایم جبران کنیم اون کمبود رو. در دانش مهندسی ژنتیک میگه من ببینم چگونه میتوانم همون سلول طبیعی که در بدن باید تولید این فراورده رو بکنه دچار یک اصلاح و تغییر و ویرایشی قرار بدم تا خود این بدن بتواند به سمت تولید اون فراورده بره. این شده ماحصل مسیری که امروز ایستگاه میانیش ژن درمانی است. بنابراین تمامی این عرصه هایی که ما کار با ژن باید بکنیم یک ارزیابی های میانی داره که مرتبط با بایو سیفتی و ایمنی زیستی است. ایمنی زیستی ناظر بر تمامی اقدامات ما در عرصه مهندسی ژنتیک. یه مثال دیگه بزنم.
بله، جالب بود.
ببینید مثلا ما در جامعه ای آنمی های ناشی از کمبود آهن رو زیاد ممکنه ببینیم که جامعه ما از جمله همون جوامع.
بله.
مهندسین ژنتیک قادر هستند به نحوی روی ساختار ژنتیکی اون بذر برنج یا بذر گندم کار بکنن که اون بذر قادر به آپتیک یا جذب بیشتره آهن از محیطشون باشه و به نوعی غنی بشه از این ترکیب آهنی. یا شما دیدید الان مثلا یه فراورده هایی رو میخرید مصرف بکنید روش زده به اضافه دیسه.
دقیقاً.
این در واقع به شکل افزودنی که به یه فراورده اضافه میشه یه راهکاره، اما راهکار دیگری که علم جدید و مهندسی ژنتیک ایجاد کرده اینه که من کاری بکنم که خود همون سلول طبیعی شرایطش برای آپتیک و جذب بالاتر اون مینرال، ویتامین یا هر ماده مورد نیاز اتفاق بیفته. برعکسش هم داریم. مثلا ما در حوزه گیاهی آفاتی رو داریم، بیماری هایی رو داریم. این آفات و بیماری ها سبب میشن در فرایندهای کشت و زر موجب گسترش بیماری و الزام به مصرف مکرر و زیاد سموم دفع آفات بشن. مهندسی ژنتیک اومده باز این امکان رو فراهم کرده که من چگونه با چه تغییر ژنی در درون این گیاه رو مقاوم کنم نسبت به اون آفتی که مثلا بومی شده و 100 سال زمان طولانی این در حال آسیب زدن به این بذر. یا مثال دیگری رو بزنم، خب ما الان در کشوری زندگی میکنیم که کشوری است با اقلیم خشک و کم بارش. خب طبیعت گیاه بارندگی است و تأمین آبه، و اگر آب تأمین نشه این گیاه دیگه قادر به اون باروری و در واقع بهره‌دهی نخواهد بود. امروز نسخه های جدید علوم بیوتکنولوژی اینه که ما بیایم و گیاهانی که در مناطق کویری رشد میکنن،
بله،
گیاهانی که در مناطق بیابانی، شما شاید بیابان برید گیاه زیاد نمیبینید ولی تکاتوک هایی رو میبینید.
دقیقا
این گیاه از نظر یک مهندس ژنتیک یا یک بیوتکنولوژیست یا زیست فناور یک گنجه. چرا گنجه؟ چون ژن‌هایی رو خداوند در درون این قرار داده که این قادر هست با گرمای محیط مقاوم به خشکی و کم آبی بتونه زنده بمونه. مهندس ژنتیک میاد این ژن‌ها رو در درون این ساختار ژنتیکی گیاهی، گیاه 25,000 ژن داره ها، یعنی تکنولوژی بسیار پیچیده ایست. بعدن صحبت میکنیم که ایران در چه جایگاهی از این توان وجود داره، ولی خود موضوع رو اول بفهمیم.
بله
ما میگیم که این گیاهی که در واقع در یک بیابان خشک حضور داره، زنده مونده، این یک گنجه. چرا؟ گیاهان دارای صفات، این گیاهان دارای ژن‌هایی هستند که صفت مقاومت به خشکی رو در درون خودش داره. حالا اگه من بتوانم این ژن‌های مقاومت به خشکی رو به یک گیاه معمولی زراعی منتقل بکنم، یک صفت جدیدی در اون گیاه ایجاد میشه.
بله.
که ضمن اینکه اون بازده مطلوب خودش رو داره، مقاومت به خشکی رو هم داره. یا مثال دیگه‌ای بزنم، ما تقریبا 2700 کیلومتر مرز آبی فقط در 3 استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان داریم. ما مجموعا حدود 5800 کیلومتر مرز آبی داریم.
بله.
اما فقط در اون 3 استانی که ما هم بیابانهای لمیزرع فراوان داریم، هم مشکل اشتغال و بیکاری داریم که بعضن برخی از مشکلاتمون ناشی از همین مسائله، هم از یک طرف مشکل امنیت غذایی داریم و حدود 50-60% غذای ما وابسته به واردات از طریق انواع نهادهای دامی و کشاورزی و بذور که باید وارد بشه تا ما بتونیم در واقع نیازمون رو تامین کنیم. خب گیاه زراعی طبیعی قادر هست 4 گرم نمک در 1000 رو تحمل بکنه. اما شما کنار دریایی که 40 گرم در 1000 نمک و شوری داره، میبینید کنار همین دریا گیاهانی رویدن. این مفهومش چیه؟ یعنی این گیاه 10 برابر مقاومت نسبت به شوری داره که تونسته با آب دریا رشد بکنه و زنده بمونه. یک مهندس ژنتیک، یک بیوتکنولوژیست به این به دیده یک گنج نگاه میکنه. یک گنجی که تمام نشدنی است. ما اگر منابع و ذخایر فسیلی و نفت داریم، هرچی برداشت میکنیم و مصرف میکنیم تمام میشه. اما دانش ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنه.
دقیقا.
شما هرچه بیای محصولات جدیدی رو با استفاده از این ژن‌ها به عنوان ژن‌های مقاومت به شوری که میگیم گیاهان شور پسند، گیاهان خشکی پسند تولید بکنیم، یک فرصت و فضای جدیدی ایجاد میکنیم برای اشتغال زایی فراوان، برای ایجاد امنیت غذایی. بنابراین خب درسته که بشر رو خداوند با عقل و خرد و دانشی که این فرد کسب کرده میتونه دستورزی بکنه این ژن‌ها را، اما در کنارش ما یک قواعد و مقررات اخلاقی و اتیک داریم.
علی.
ما در کشور خودمون که کشور اسلامی است میگیم ما فقه رو داریم، هر ابزاری که در اختیار قرار میگیره، بایدها و نبایدها، محرمات، مباحها، نمیدونم این چیزها رو برامون تعریف کرده. در دنیای غرب هم مقرراتی وجود داره که تحت عنوان کلی اتیک یا اخلاق زیستی ازش نام برده میشه. انجمن ایمنی زیستی موضوع و دغدغه اصلیش نظارت بر این رفتارها، بر این حوزه از دانشه، یعنی دانش و ابزاری که در اختیار بشر قرار گرفته به انضمام یک سری بایدها و نبایدهایی باید به کار گرفته بشه که مغایره با فلسفه خلقت نباشه، منجر به در واقع پیدایش یک مخاطرات جدید نباشه. من یه مثال دیگه باز بزنم.
بله جالبه، مثالای خیلی خوبه. خب
وقتی که گفته میشه ما میتوانیم برخی از این نقائص رو برطرف کنیم، گاهی این به ذهن متبادر میشه که آقا آیا ممکنه از این ابزارها در جهت خلافش هم استفاده بشه؟ مثلا حشره‌ای طراحی بشه که بیاد مناسب اون گیاه منطقه هدف باشه و در واقع اونو مورد مخاطره قرار بده، موجب نابودی گیاه بشه. اصطلاحاً بهش میگیم آگروتروریسم، و آگروتروریسم یک تعریف گسترده تری هم داره. بنابراین دانش یک ابزار در اختیار دانشمند،
بله،
مقررات اخلاقی و سیفتی و ایمنی ناظر بر اینه که ما از همه این ابزارهای دانش در مسیر درست خودش
استفاده کنیم. بسیار عالی، لذت بردیم آقای دکتر، خیلی با چه مثالهای جذابی و چقدر تنوع در مثالها نشون میده که چقدر این حوزه میتونه مهم و مورد توجه باشه. امیدوارم که مورد توجه هم قرار بگیره. بله، بحث ما با دکتر محمود تولایی که مدرس دانشگاه هستن و رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران در خصوص همین موضوع که اساسا زیستی و بحث ایمنی زیستی چه هست، کجا استفاده میشه، که به هر حال گفتن یک نظارت درست در کنار مهندسی ژنتیک میتونه امکان رو رقم بزنه. اما ای دکتر، میخوایم در نیمه دوم برنامه مقدار به دستاوردها هم بپردازیم، ولی من از شما قول میگیرم توی برنامه مفصل به همین بحث ایمنی زیستی بپردازیم با جزئیات بیشتر و مثالهای جذاب شما. یه مقدار بریم مثلا ببینیم ایران کجای کار هست تو این زمینه، آیا تونستیم دستاورد داخلی داشته باشیم، یا ممکنه که به هر حال دانشی باشه که مربوط به کشورهای پیشرو این حوزه باشه و ما مطالعات و پژوهش‌های خوبی داشته باشیم. از زبان شما بشنویم پژوهش‌ها، برتری‌ها و مزایایی که ما تو این حوزه کسب کردیم.
بله. ابتداً باز عرض بکنم ما در کشور خودمون خوشبختانه قانون ملی ایمنی زیستی داریم. یک شورای ملی ایمنی زیستی داریم که حداقل 4 وزیر عضوش هستند، قانوناً به ریاست رئیس جمهوره، ولی خب به دلیل مشغله هایی که وجود داره الان به وسیله معاون اول ریاست جمهوری این جلساتش مدیریت میشه. در چارچوب اون قانون کارگروه های ایمنی زیستی وجود دارن، کارگروه ایمنی زیستی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کارگروه ایمنی زیستی در وزارت جهاد کشاورزی، اونی که در وزارت بهداشت ناظر بر سلامت و صحت محصولاتی است که به عنوان غذای انسان یا هدف انسان قرار میگیره و شامل اقلام دارویی و آرایشی و بهداشتی مرتبط در این حوزه زیستی هم هست.
بله.
در حوزه جهاد کشاورزی موضوعات ناظر بر نهاده های کشاورزی و آنچه در حوزه کشاورزی است، و همینطور کارگروه ایمنی زیستی در سازمان محیط زیست که اون هم ناظر بر موضوعات مرتبط با تنوع زیستی، حیات وحش و آنچه که به سلامت محیط زیست مربوط هست نظارت داره. و اما اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران در این عرصه در چه جایگاهی قرار داریم، خوشبختانه ایران در حوزه دانش در محدوده در واقع رتبه های بین 14 تا 17 جهان قرار داره در حوزه های علوم و فناوری های زیستی و مهندسی ژنتیک. البته ما طی این سالهای اخیر به خاطر افزایش فشارهای تحریمی قدری افت کردیم، به لبه های 17 بیشتر نزدیک شدیم، ولی ما در موقعیت های زیادی رتبه های 13 و 14 جهان رو داشتیم. و این رو در نظر بگیرید که اساساً توسعه این دانش و تکنولوژی ها مربوط به ابتدای هزاره سوم به بعد بوده.
بله.
و در واقع میشه گفت ما لب به لب یا هم مرز با کشورهای توسعه یافته داریم در عرصه های دانشیش کار میکنیم، در دانشگاه های مختلف آزمایشگاه ها و تجهیزات مرتبط رو در اختیار داریم، تعداد رشته های تحصیلی در مقاطع ارشد و دکترایی رو داریم. اما یک نکته ای رو من به عنوان هم چالش هم نگاه رو به آینده بعد داشته باشم اینه که خب متاسفانه بسیاری از تحقیقات سطح بالای ما در این حوزه ها که میتونم به صراحت بگم حداقل روی موضوعات غذایی و امنیت غذایی و کشاورزی حداقل 20 پروژه موفق در کشور روی انواع محصولاتی که ما امروز از کشورهایی داریم واردات میکنیم، محصولات اصلاح شده ای که متناسب راندمانشون فرصت اقتصادی رو فراهم میکنه، در داخل کشور ما در دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف کار انجام شده و شاید 20 محصول پشت صفحه ارزیابی الان داریم که باید اهتمام لازم رو خصوصا در این شرایطی که سخت‌تر داره میشه و ما باید متکی به توانایی‌های دانشمندان خودمون سعی کنیم دغدغه‌ها رو برطرف کنیم تا کمتر نیازمند به واردات باشیم، رو این موضوع در واقع چاره اندیشی‌های لازم داره. ولی صورت مسئله رو که بهش نگاه می‌کنیم، ما در این عرصه و کل عرصه‌های دانشی در مجموع کشور رو هم اگه بخوام عرض بکنم، ما در حوزه فناوری و به کارگیری این دانش ها در رتبه حدود 60 هستیم، یعنی 56 57 کم و زیاد میشه در این محدوده ها، و این به نظر من یک جای نگرانی بزرگی داره. یعنی ما بخش زیادی از دستاوردهای دانشی خودمون رو وارد عرصه های زندگی خودمون
نکرد.
وارد عرصه تولید، بهره برداری و اقتصاد نکردیم و اینها نیازمند بازبینی رفتارهای بروکراتیک ما در دستگاه های اجرایی کشور هست. من از همین جا تقاضا میکنم، خواهش میکنم در چه سازمان غذا و دارو چه در وزارت جهاد و کشاورزی که ما در این حوزه هایی که واقعا وابسته ایم دست دانشمندانی رو که تو این حوزه ها کار کردن و امروز راه حل هایی رو به جامعه خودشون و به جامعه علمی جهانی هدیه کردن، دستشون رو با استقبال بفشاریم، کمک بکنیم. اگر استادی که در این موضوع کار کرده و دانش خودش رو عرضه کرده کمک نکنیم به فناور تبدیل نشه، فردا جوانان این سرزمین دیگه دنبال این رشته های های تک نخواهند رفت، و یا اگر در این رشته های های تک تحصیل کردن، اگر ببینن فرصت و فضای به کارگیری براشون فراهم نمیشه، دست به مهاجرت خواهند زد و این لطمه های در واقع 200 چندانی خواهد و برای این جامعه ای که دوست داره طعم استقلال رو چشیده و دوست داره استقلال خودش رو حفظ بکنه.
بله، متشکرم دکتر. به هر حال نکاتی که گفته میشه نگران کننده است. شاید ما در ابتدای صحبتمون توجه زیادی داشتیم به اینکه منابع مثل حالا نفتی که شما مثال زدید قابل مصرفه و شاید دیگه قابل جایگزین نباشه، اما در بخش ژنتیک و در بخش دانش اساسا، حالا ژنتیک اگر یا ایمنی زیستی رو مثال میزنیم با توجه به حضور شما، ولی خود شما اشاره کردید در بحث دانش واقعا منبع خودش افزاینده است و مدام ایجاد میشه و چقدر خوبه که بهش توجه بکنیم. حالا که ما در این ایام هم داریم از دستاوردها صحبت میکنیم، غافل نمونیم از دستاوردهای حوزه ژنتیک. آقای دکتر،
یک نکته عینی باز اضافه کنم.
بله بله.
ببینید، ما در حوزه دارو خب مقامات تصمیم گیرمون و مقامات اجراییمون خیلی بهتر اقدام کردن در مقایسه با مقامات مرتبط با حوزه قضا. و امروز ما شرکت‌های دانش بنیانی رو داریم که به بیش از 20 کشور جهان دارن داروهای های تک صادر میکنن. شما در نظر بگیرید شاید گفته بشه که ما بالای 90% داروهای مورد نیاز کشور رو در داخل کشور تولید میکنیم، اما ما برای تمام داروهای های تک وابسته بودیم، اما امروز خودمون جزء صادر